بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین له الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در شرایط متعاقده این است، شرایط عقد تمام شد، الان به خواست خدا میریم سراغ شرایط متعاقده. اولین شرط در شرایط متعاقدین بلوغ است. و اشتراط بلوغ فی الجمله مجمع علیه است بین الاصحاب، بلکه بین جمیع علمای اسلام، تمام علمای اسلام فی الجمله متفقند در اعتبار شرطیت بلوغ در صحت عقود. در اینجا جمله ای از جواهر نقل می کنم و جمله ای هم از حدائق و کلامی هم از تذکره، بعدم میریم سراغ کلمات اهل سنت و عامه در این مسئله. جواهر رضوان الله علیه بعد از آنی که صحبتی در سبیل بالغ عشرن هست، چون یه بحثی هست در خصوص عشر سنین روایت داره، بعد از آنی که یه سخنی در این باره داره که بعدا انشاءالله اشاره میکنیم، اینطور میگه، میفرماید فصحین ازند الفقیه نفی الخلاف فی المسئله علی الاطلاق، فصحین ازند الفقیه نفی الخلاف فی المسئله علی الاطلاق بل صح له دعوی تحصیل الاجماع علی ذالک، یعنی ادعای اجماع کنیم که علی الاطلاق عقود سبی صحتی نداره، کما وقع من بعضهم بل ربما کان کالضروری. مرحوم صاحب جواهر بعضی بحث ها رو که ذکر میکنه هی اوج میگیره، لای شهرت میگه، اجماع میگه، ضروری مسلم بدیهی میفرماند بل ربما کان کالضروری و خصوصا بعد ملاحظت کلام الاصحاب. بعد از ملاحظه کلام اصحاب معلوم میشه این مسئله که ضروریاته، البته ضروری شاید ضروری دین نباشه، منظور ضروری فقه باشه، جز ضرورت فقه هست. و ارسال هم لذالک ارسال المسلمات، این شاهدشه که ضرورت فقه منظوره، و ارسال هم لذالک ارسال المسلمات، اشتراط بلوغ رو ارسال مسلم کردن. حتی ترک جماعت منهم الاستدلال علیه، بعضی اصلا خودشون رو بی نیاز دیدن از استدلال، اتکالن علی معلومیته، مسلم گرفتن که این معلوم است و اتکال بر معلومیت اینو از واضحات گرفتن. مرحوم صاحب جواهر این که ارسال کردن یا ارسال مسلمات و از واضحات گرفتن، میخواد از این بفهمه این ضرورت فقه هست بر اشتراط بلوغ در مسئله بیع. این رو از جلد 22 جواهر البته ما نقل میکنیم، بحث شرایط متعاقده. به دنبال اون میره سراغ محقق اردبیلی رضوان الله علیه، البته تعبیر به مقدس اردبیلی ایشون اینجا میکنه، بعضیا مضمونی میگن برای صاحب جواهر، میگن اونجاهایی که مخالف است با اردبیلی میگه مقدس اردبیلی، اونجایی که موافقه میگه محقق اردبیلی. حالا اینجا علی حساب مقدس ایشون میفرماید. بله، بعد میفرماد و من الغریب کلام المقدس الاردبیلی، کلام ایشون رو استغراق میکنه و بعض من تأخر، بعضی ها که بعد از مقدس اردبیلی آمدن، چرا؟ میگه برای اینکه اینا اتناب دادند در تصحیح عقد من بلغ اشرا، اتناب دادن در این که پسر سبیه 10 ساله، سبیه 10 ساله عقدش صحیحه. بعد اضافه می کند میگه از بعضی از ادلهشون استفاده می شود که اختصاص به 10 ساله هم نداره، هر سبیه ممیزی عقدش صحیح است. از کلام کی؟ از کلام مرحوم اردبیلی و بعض من تأخرانه از اینا استفاده می شود که نه، منحصر به 10 ساله هم نیست، نه اگر ممیز بوده باشد عقل اینها صحیح است. ثم قال و هو مع سبقه بالاجماع و لحوقه محجوج بالاصل المضبوط. و هو این کلام محقق اردبیلی مع سبقه بالاجماع، قبل از اون مسئله اجماعی بود، بل و لحوقهی بعد از اونم مسئله اجماعیه، محجوجون بالاصل المزبور، محجوج است به اصل مزبور. ظاهرن منظورش از اصل مزبور هم اصالت الفساده، اصل فساده. بعد روایات هم ذکر میکنی اصل مزبور به اصالت الفساد بیشتر میخوره، ولو در سابقه کلامش هم من نگاه کردم خب اصل مزبور به ضروری که اصل نمیگن نه، اصل در اینجا بعید و یعنی ضروری باشه، یعنی اجماع باشه، یعنی اصل یعنی اجماع. علا کل حال این بعید نیست اصل در اینجا اصالت الفساد باشه، منظور این است که صاحب جواهر مسئله رو به طور کامل اجماعی میداند مسبوق و ملحوق، و اگر محقق اردبیلی هم مخالفت کرده است او را مخالف اجماع در این مسئله می شمرد. این یکی از کلماتی که بنابود نقل کنیم، ولی جمله هم از صاحب حدائق را در اینجا از جلد 18 حدائق نقل کنم. در حدائق میگه ظاهر کلام کلام و ظاهر کلام جمهور الاصحاب انه لا یصح بیع الصبی ولا شراؤه، ایشون هم قبول کرده ظاهر اجماع تقریبا، ظاهر کلام جمهور الاصحاب انه لا یصح بیع الصبی ولا شراؤه. اینجا رو دقت کنید، و انه لا فرق بین الصبی الممیز و غیرهی، فرقی بین صبی ممیز و غیرش نیست، ولا فرق بین کون المال له اول الولی، فرقی هم نیست بین این که مال مال خود صبی باشه یا مال ولی باشه، اول غیره ما اذن مالکه اولم یعذن، اذن مالکه اولم یعذن. این دوتا عبارت حسنش اینه، کلام جواهر و کلام حدائق تمام شقوق رو مطرح کردن و همه رو هم ظاهرشون اجماعه، از این اولم یعزن مال خودش یا مال دیگری، وزن ولی بدون وزن ولی، ممیز غیر ممیز، همه رو انداختن تحت عبارتشون. این هم کلام حدائق در جلد 18 در شرایط متعاقده. کلامی هم از علامه در تذکره، ایشون می فرماید ان الصغیر محجور علیه بالاجماع. اینم عام کلام تذکره هم باز اون حسنی که داره و ما دنبالش هستیم عمومیتش محجور علیه بالاجماع. سواء کان ممیزا اولا، ممیز باشه یا غیر ممیز، فی جمیع تصرفات، همه تصرفات هم داخله، الا مستثنی، مگر مواردی که استثناء شده، که این کلام رو شیخ هم در مکاسب نقل کرده، حدائق هم در حدائق، صاحب حدائق هم در حدائق نقل کرده، فکر میکنم سال جاهر هم داشته باشه. الا مستثنی که عباداتهی و اسلامهی، عبادات سبی، اسلام سبی، و احرامهی و تدبیرهی، عبدی دارد عبدو مدبر میکنه، که عباداتهی و اسلامهی و احرامهی و تدبیرهی و وصیتهی،
تدبیر از امور مالیه نیست،
بالخصوص روایت داره ظاهرن، تمام که وصیت هم روایت داره، و وصیتهی، اینا استثناء شده.
مرحوم صاحب
حدا و فرقی
نداره، یعنی
باطله معاملشون؟ همش باطله. و ایصال الهدیه، ایصال هدیه اب نداره. و اذنهی فی دخول دار، و اذنهی فی دخول دار، اینا استثناءات اسلام و عبادت و احرام و تدبیر و وصیت و اینا، بعضیش منصوصه و وصیت مخصوصا منصوصه، و ایصال هدیه و اذنش در دخول دار، آخرش میگه علا خلاف این فیزالک. این فیزالک به کدام میخوره؟ آیا به کل این استثناء میخوره یا به خصوص دخول فی دار؟ کدامش؟ همون بحثی هست که اون قیودی که بعد از جمل مختلفه میاد، آیا به همه میخورد یا به اخیر میخورد؟ قدر متیقن اخیر است، زائد بران شاهد میخواهد. بله؟ از استثناء از تصرفات، این جمعی تصرفات و موضوع قرار داد. فرق علامه با دیگران این است که مستثنامن و عقد قرار نداد، مستثنامن و جمعی تصرفات سبی قرار داد. تصرفات یعنی جمعی اعمال سبی، جمعی اعمال سبی، کل اعمال رو ایشون محل بحث قرار داده، لا مستثنی، نه عقود. خصوص عقود کلام ایشون نیست. تعجب دارید. خب اما بریم سراغ کلمات عامه مطابق آنچه در الفقه علی المذاهب الاربعه آمده. در میان عامه دقت کنید، مختلفا شافعی مطلقا باطل میدانند عقد سبی را، شافعیه فعن شافعیه بطلان و عقدهی مطلقا، مطلان عقد سبی مطلقا. و عن الحنابل الحکم به فساد تصرف غیر الممیز، الحکم به فساد تصرف غیر الممیز مطلقا، غیر ممیز میگن مطلقا تصرفش باطل، خیلی واضحه، همم میگن. و فی الممیز ایزن، اونم باطله، و فی الممیز ایزن الا اذن الولی، اینا در ممیز به اذن ولی اجازه دادن، و فی الممیز ایزن الا اذن الولی. این چیزیست که حنابله گفتن یقرب منهما عن المالکیه، چیزی هم که از مالکی ها نقل شده یقرب من، نزدیک اینه. پس شافعی مطلقا ممنوع، حنفی و مالکیه تفصیل دادن بین اون جایی که ممیز باشه و غیر ممیز. غیر ممیز باطل، ممیز اگر به اذن ولی باشه صحیحه. و اما حنفیه چی گفتن؟ حنفیه آمدن سه قسم کردن، اونم تفصیل قائل شدن. نسبت به غیر ممیز که فاسد مطلق، غیر ممیز احدی قائل به صحت نیست، هیچ کس. قالو به فساد عقد غیر ممیز مطلق. اما الممیز فقط ذکر و انهو علا سلاست اقسام، گفتن ممیز تصرفاتش سه قسم. انکان تصرفو زارن فلا شبه تفی عدم نفوذه، اگر تصرفات زیان بخش در اموال خودش بکنی، لا شبه تفی عدم نفوذه، محفظ نیست، مالشو ببخشه، به کمتر از قیمت بیع کند، بله اینا باطل. بله؟ نه ممیز، مگر غیر ممیز بر سر خودش کار نمی کنه، هر کس که عبه می کنه ممیز نیست؟ پس ممیز کسی که عبه نکنه، ممیز حق عبه نداره. بله نه، حق نداره، از ام ضرر به مالش می خوره، هر کاری که ضرر به مالش بخوره اینا میگن نمیشه، وقت کنه، وصیت کنه، هبه کنه، نمیشه، ببخش. ممیز هم تشخیص خوب و بد از هم میده، خوب هم تشخیص میده که این هبه کنه به رفیقش، در این حال باطل. و انکان نافعن که قبول الهدیه، انکان نافعن تصرفات نافعی باشه، ممیز تصرف نافعی کنی، و این کان نافعن که قبول الهدیه و دخول الاسلام، هدیه قبول میکنی، اسلام قبول میکنی، یکون صحیح هن و چیزی بخشیدن به سبی، خب بوزیره سبی ممیز، بخشیدن بوزیر که بدون یکون صحیح هن قطع. و این تردد امره، این شقه سومه، چیزیست که معلوم نیست به نفع است یا به زیان است، نه مثل هبه است که حتما زیان باشه، نه مثل قبول هدیه، هدیه است که حتما سود باشه، نه بینا بینه. و این تردد امره فهو موقوف على اجازت الولی، فهو موقوف على اجازت الولی. اینها در جلد دوم الفقه علی المذاهب، بحث شرایط متعاقده. نتیجه این شد عامه در واقع ادهی مطلقا فاسد میدونن از شافعیه، بعضی هم تفصیل قائل شدن، تفصیل هم مختلف است، بعضی ها تفصیل بین ممیز و غیر ممیز دادن، بعضی هم بین موارد، اونجایی که به سود است، اونجایی که به زیان است، بعضی ها به حسب المورد تفصیل دادن، بعضی ها به حسب اذن ولی. بله ممیز و غیر ممیز، ببخشید اذن ولی و غیر اذن ولی، حنابله و مالکیه فرق بین اذن و لا اذن ولی گذاشتن، اما حنفیه صحبت اذن نیست، صحبت این است که به سودش یا به ضررشه، اگر به سودش عیب نداره، اگر به ضررش عیب داره، اگر مردد باشه اونجا اذن ولیه. جل دومه والفقه علی المذاهب، البته این در چهار صفحه، این رو در بین چهار صفحه پخش من خلاصه گیریش نوشتم، تقریبا در بین چهار صفحه است. خب مسئله اقوالش اجمالا معلوم شد که خلاصه مسئله اجماعی است، اما شاخ و برگاش قابل چک و چک و گفتگو هست. حالا برای توضیح مسئله ما بحث رو در هفت موضع مطرح. اول استقلال سبی به تصرف فی امواله، استقلال سبی به تصرف فی امواله، اول اینو مطرح میکن. معلوم هم باشه که ما کار به غیر ممیز نداریم، غیر ممیز همه واسه دانستن بحثو میبریم در ممیز و این هفت مقطع مال ممیز، اما غیر الممیز هیچ، اون خلاص. و اما ممیز اون در هفت مقطع روش بحث میشه. الاول استقلال و سبیب تصرفی اموال، ایه بحث. از ثانی تصرف و فی مالهی به اذن ولیه، تصرفه فی مالهی به اذن ولیه، این هم مطلب دومی که باید بحث کنیم. از ثالث تصرفه فی مال غیرهی به اذنهی به اذن ولیه، تصرف در اموال دیگران میکنه، خرید و فروش برای دیگران میکنه، هم ولی اذن داده، هم صاحب مال اذن داده، همه اذن دادن. این چیه؟ رابع قبول شیء کل هدیه و الهبه. ها این رو هم مستقلن، چون آقایون مستقل لبلابلای کلمات علامه و بعضی از عامه مطرح شده بود، این هم جداش میکنیم. قبول شیء کل هدیت و الهبه. الخامس اجرا صیغت العقد. این است که اینجا مطرح نبود، بعدا میاد. اجرا صیغه عقد میکنه لنفسه یا لغیره، فقط مجری صیغه است، عاقد چیز نیست، بایع و مشتری نیست، بایع ولیه یا بایع شخص بیگانه است، مشتری اشخاص دیگر هست. میگن آقا بیع رو ما همه چیز گفتگوش کردیم، مقابلش کردیم، شما چون طلبه باهوش هنوز نابالغ هم هست هستی و خوب درس خوندی و به اصطلاح قرائتت هم خوبه، بیا صیغه عقد رو جاری کن. فقط از او استفاده میکنن برای اجرای صیغه عقد، نزاید بایع و مشتری او نیست، او مجری صیغه است. آیا صیغه عقد هم باطل این ممیز جاری کنه ولو به اذنهی به اذن ولیهی به اذن صاحب مال، همه اینها باشه. سادس اسلامه، چون بنا شد دیگه توسعه بحث پیدا کنه، بحث در این که قبول اسلامش می شود یا نه. سابه هم عباداته، اگر این هفت موضع رو ما بحث کنیم دیگه مسئله جامع الجهات میشه. حالا کسی تفصیل داد، تفصیلش اونجا بغلش میگی، در همونجا میگی، میگه اونا جدا نمی کنه، اونا قول تفصیل در همونا قرار میگی. بعد خب باید بریم سراغ اینها، دونه دونه اینها رو بحث کنیم ببینیم چه میشه. اول بریم سراغ مقطع اول، صورت اول، استقلال سبی ممیز فی التصرف. در اینجا حداقل اجماع شیعه بر این است، حالا اهل سنت اجماع نداشته باشن، شیعه اجماعشون بر این است که استقلال در تصرف ممیز نداره. این جمله رو فراموش کردم بگم، درباره خصوص من بلغ عشرن یه قولی هست، من بلغ عشرن السبی الذی بلغ عشرن، به خاطر بعضی از روایاتی که وارد شده قولی هست که بعضی ها سبی بالغ عشرن رو میخوان استثناء کنن، ولی ما فکر میکنیم این استثنایی در مسئله نیست. شاید روایتی که میگه تصرفات سبی بالغ عشرن سیئه میخواد سن بلوغ و 10 سال بگیره، نه این است که این غیر بالغ است ولی چون 10 سال است قبول. لعل سن بلوغ رو 10 سال میگیره، چون در سن بلوغ روایات متعارضه. در این که سن بلوغ چقدره روایات متعارضه.
در
سبیه که خب 9 سالش گذشته اون معلومه، اون بحث نداره، سبیه رو متعارضه. بنابراین حالا ما میرسیم انشاءالله، ولی اینه که میبینید ما یه قول مستقلی در مسئله قرار نمیدهیم، به خاطر این است من المحتمل اون روایتی که میگوید بالغ عشرن این صحیح است تصرفاتش، این ناظر به بیان سن بلوغ باشد. ما دعوا در سن بلوغ نداریم، اون یه دعوای صغرویه. ما فعلا بحثون در این است بالغ غیر بالغ، اما سن بلوغ ماذا؟ 15 عشره است. اون یه دعوای دیگر است که انشالله بحث صغرویش در جای خودش باید بشه، حالا یا اینجا یا در مباحث دیگر سن بلوغ را هم باید مطرح کرد و ببینیم چیه. بس بریم سراغ شق اول. گفتیم شق اول علی‌الظاهر والله العالم این است که در بین شیعه اختلافی درباره اون نباشه، که مستقل باشه، استقلال داشته باشد در تأثیر. توجه فرمودید.
تصرفات دو نوعه، تصرفاتی که همون تصرفات نقل انتقال باشه، یه تصرفات خوده مثل عقد و مرکول.
نه، مراد اون از عقد سبی داریم میدیم، استقلال سبی در معاملاتش، در معاملات. ظاهر این است که این اجماع است بر این که سبی در معاملاتش ولو ممیز هم باشه، این استقلال نداره، اموالشو بخرد بفروشد چی ولا اینا. و انما الکلام فی دلیله، کلام در دلیلشه. معاتات، معاتات هم جز معاملات دیگه. معاتات به غیر صیغه است، بیه به صیغه داریم، بیه به غیر صیغه داریم، همه اینا ها جز معاملات دیگه، از نظر معامل بودن فرق نمی‌کنه. در اینجا دلایل زیادی هست، هم به اجماع هم به بعضی از آیات قرآن هم به بعضی از روایات چسبیدن. ولی عقیده ما این است که دلیل اصلی چیز دیگر است، نه اجماع است. دقت کنید این مطلب رو، این یلیق به دقت، نه مسئله به اصطلاح اجماع است و نه تنها آیات و روایات است، بلکه مسئله این است که واقع مطلب این است که بنای عقلا از آغاز بر این بوده که معاملات سبی را کل عدم می دانند. حالا سن بلوغ چقدره؟ اقوام و طوائف مختلف هست. یعنی خلاصه تمام اقوام در دنیا، صاحبان ادیان و غیر ذوی الادیان، قدیمن و حدیثن، یه سنی به نام سن قانونی قائلن، سن قانونی، و تا کسی به اون سن قانونی نرسد او را محجور می دانند و کار دست ولی می دانند. حالا باهوش بیهوش کمهوش فلانه، یه سن قانونی قائلن. حالا یه سنی قائلن تو این مملکت ممکنه سن 18 سال باشه، اونجا 20 سال باشه، اونجا 15 سال باشه، ممکنه مختلف بوده باشه، ولی بدون اشکال یه بنایی بین عقلانی هست. چنون نیست که بر بچه بتواند هر معامله ای هر تصرفی در اموال خودش بکند. تعجبم میکنن، میگه آقا این آقاز من خریدم، میگه آقا بچه است، بچه یعنی غیر نافذ، یعنی تصرفاتش قانونی نیست، یعنی به سن قانونی نرسیده. شارع مقدس آمده امضا کرده است این را، نه این است که شارع در سن بلوغ و مسئله بلوغ آمده باشد و تأسیسی داشته باشه. این مهمه که روی این مسئله کمتر توجه شده یا نشده.
بنابراین
که این تأسیس نیست، این امضائه، بوده شار امضا کرده. حالا دلیل امضایش آیه شریفه است، این آن است و من امروش حتی ادا بلغو، یا بله دلیلش روایاتیست که رفع القلمه، یا روایات دیگر، یا سکوت شار امضایه، اون یه بحثی. امضای شار با سکوت است یا با روایت و آیت، اون بمونه. ولی صحبت این است قبل شرع الاسلام در میان تمام اقوام یه سنی به نام سن قانونی بوده و مادون سن قانونی تصرفات رو صحیح نمی دانستن. الان در میان تمام قبالت و قبائل وحشی یه دختر کوچولو برود برای خود شوهر پیدا کن، اجازه نمی دن دیگه، میگن باید به سنی برسه. حالا سنش چقدر؟ 10 سال، 5 سال، 9 سال، هرچی. نمیگن چون آقا درک داره، شعور داره، نداره، ممیز غیر ممیز، از یه حدی قائلن برای تصرفات، برای ازدواج، برای طلاق، برای بی، برای شرا، برای تصرفات مالیه، این یه حدی قائلن. و من فکر میکنم عمده مسئله این است به زمینه امضای شارع مقدس. شارع مقدس آمده امضا کرد و البته احتمال قوی این است که شارع سن بلوغ رو عوض کرد. سن بلوغی که در اسلام هست یه سن خاصیه، دختر 9 سال تمام و پسر 15 سال تمام بنابر اقوا، گرچه روایات در این زمینه متعارض است، ولی اقوا و مشهور این است که سن بلوغ در اسلام اینه. شارع در سن بلوغ ممکنه تصرف کرده باشه، اما در اشتراط بلوغ تصرفی نکرده و قبل از اسلام بوده و امضا کرده است. این رو توجه دارید؟ مهمه در مسئله ما اینه. بنابراین
اگر قبل از اسلام در بین ادیان بوده،
ادیان غیر ادیان، در هیچ قوم و ملتی نبوده که هر بچه‌ای بتوانه ازدواج کنه، هر بچه‌ای هر چیزی بتوانه ببخشه، بتوانه خرید و فروش کنه، در هیچ قوم. الان هم نیست. الان هم چه متدین ها، چه بیدین ها، چه طبیعی ها، چه مادی ها، همه اینها در قوانینشون یه سن قانونی پیش بینی میکنن. الان سن قانونی همه دارن. نخه قبل از ادیان هم بوده، یعنی قبل از ادیان یه بچه کوچک می آمده 5 سال می رفته ازدواج میکرد، میگفتن بچه ای را گفتن، بزرگی را گفتن، بله یعنوز داخل آدم هانی، داخل آدم یعنی داخل بالغ ها، داخل اون هایی. من کار به حد شارع اونو خط زده، شارع خط زده روی سن بلوغ، توجه نکردید؟ رو سن بلوغ شارع خط کشیده، خودش تأسیس کرده. مصداق رو شارع تأسیس کرده، مصداق بلوغ کیه؟ باره. اما در شرطیت بلوغ داریم بحث میکنیم. اصل شرطیت رو پذیرفته. قبل از اسلام و ادیان در میان تمام اقوام دنیا یه شرطیت بلوغی هست، اما سن بلوغ چقدره؟ شارع تأسیس درش کرده، نه امضا. قبل از شرع اسلام معلوم نیست این سن بوده، ولی اصل شرطیت بلوغ در اسلامه، در اسلام امضایی است. بنابراین اون چه از روایات و آیات در آینده میخونیم، اینا همه برمیگرده به نوعی امضا از بنایی که در میان عقلا در زمینه سن قانونی، اسم میزن سن قانونی، در زمینه سن قانونی بوده و همه عقد سبی را باطل میدانستن. سبی کیه؟ بالغ کیه؟ اونا بمانه و محتاجه ببری. تمام اقوام بچه ها رو تا یه سنی تحت سرپرستی و کفالت میدونن، بعد از آنی که اون سن گذشت اینها رو مستقل میشمرن. هیچ قوم و ملتی نیست بچه رو از روز اول مستقل بدانه و تحت سرپرستی پدر و مادر از نظر امور حقوقی، بحث های حقوقی عرض میکنم نه تربیتی، از نظر مسائل حقوقی تحت کفالت میدانن. هیچ قومی نیست که اینها رو از روز اول مستقل بدانه وقتی ممیز شدن. فبنا علازاده که این نتیجه رو بگیرم این بحث رو تمامش کنم بریم فردا انشالله سراغ آیات و روایات که است. فبنا علازاده تکیه بر این اجماع نمیتوان کرد، این که اجماع رو مرحوم شیخ در مکاسب اگر دیده باشید بهترین دلیل رو اجماع میگیره در این مسئله.
تعیین شهرت.
بله؟
اجماع با تعیین شهرت.
بله، اجماع و شهرت یکی دیگه. بهترین دلیل رو اجماع میگیره. این اجماع مدارک داره، روایات داره، آیات داره، از همش بالاتر بنای عقلا هست. اجماعی که متکی به بنا عقلا هست، این اجماع دیگه نمیشه اجماع. شاید بنا عقلا بوده، شاید امضا کرده، علما هم امضا کردن به خاطر این است. اینم که میگن مثل ضروریه، نه تنها ضرورت فقه یا ضرورت اسلام، ضرورت تمام حقوق اقوامه، یه ضرورتی است در بین تمام بشر. این مسئله لزوم سن بلوغ برای تصرفات رسیدن به سن قانونی، بنابراین اجماع رو که شیخ بهترین دلیل میدانه، ما نمیتوانیم بهترین دلیل در مسئله بدانیم. مجمعین ممکن است استناد به این مسائل کرده باشند. اگر استناد مجمعین به این مسائل بوده باشد، یه کاری از ما ساخته نیست و این اجماع کشف نمی کند تعبدن از قول معصومین و فلان اینها. بله، سیره اصحاب معصومین بوده، سیره عقلای معاصر معصومین بوده، اما این سیره ها سیره عقلایی است، نه سیره ارباب شر که از اون اجماع عملی بخواهیم استفاده کنیم در مقابل اجماع قولی. نه اجماع قولی داریم، نه اجماع عملی داریم، بلکه یه سیره عقلایی داریم که من یوم الاول بوده، شارع مقدس هم آمده امضا کرده. حالا این بحث در نظر مبارکتون باشد تا انشاءالله فردا ما بیریم سراغ آیات و روایاتی که در این مسئله است.